بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 3 سطر اول. و انت یتعطا لک ان تتعمل نفس المحسوسه فتعلم منه بطلان قول هؤلاء. گفتیم که بعضی از افراد معتقد شدن به این که موجود منحصر است در محسوس و غیر از محسوسات چیزی وجود ندارند و به تعبیر دیگه آنچه را که ما نمیتوانیم با حسمون بیابیم حکم میکنیم به این که در خارج موجود نیست. کلام اینها رو ما نقل کردیم، جواب ابن سینا رو هم عرض کردیم، منتها جواب کامل بیان نشده بود. من دو مرتبه تکرار میکنم، اما نه به نحوی که دیروز گفتم، مختصر عرض میکنم. ایشون میفرماید که ما به محسوسات که افراد انواع هستند توجه میکنیم و میبینیم که این محسوسات یه معنای مشترکی رو واجدن و دارا هستند. مثلا فرض کنید افراد انسان رو ملاحظه میکنیم و میبینیم در یه معنا با هم مشترکن، ولو اختلاف بینشون هست ولی بالاخره یه معنای مشترکی هم دارن که اون معنای مشترک اونها رو از سایر ماهیات امتیاز میده و جدا میکنه. اون معنای مشترک انسانیتشونه. خب بعد به همه شون میگیم انسان. آیا منظورمون اینه که اسم اینها انسانه یا اینها واقعا یه معنایی رو که انسانیت هست واجدن؟ پیداست که مراد ما این نیست که اسم اینها انسانه، ما یه معنای مشترکی رو بین اینها میابیم. تنها این چنین نیست که اسمشون مشترک باشه و بتونیم اینها رو به نام مشترکی که انسانه خطاب کنیم، بلکه واقعا معنای مشترکی رو بین اینها میابیم. پس حکم میکنیم که معنای مشترکی وجود داره. بعد بحث میکنیم که آیا این معنای مشترک در خارج وجود داره یا در ذهن وجود داره. توجه کنید قبل از اینکه این مطلب رو من عرض بکنم یه نکته ای رو باید توضیح بدم و اون اینه که ما معنا رو دو جور اطلاق میکنیم در فارسی. البته گاهی میگیم معنا، منظورمون اونیست که تو ذهنمون آمده، اون مفهومیست که تو ذهنمون آمده. این دیگه نباید توقع داشته باشیم که وجود خارجی داشته باشه. مفهوم حتما وجود ذهنی داره دیگه، وجود خارجی نداره. این چنین معنایی همون مفهومه در واقع و این دیگه وجود خارجی نداره. بحث نمی کنیم که آیا در خارج موجود هست یا در خارج موجود نیست. اما یه معنا، یک اطلاق دیگری هم برای معنا داریم. معنا عبارت هست از امری که به حس نمیاد. مثلا فرض کنید که محبتی که شما در دل نسبت به کسی دارید، این معناست و وجود خارجی داره. اینطور نیست که فقط من تصورش کرده باشم. محبت ممکنه تصور بشه، ولی اینطور نیست که فقط با وجود تصوری موجود بشه، واقعا ممکنه وجود خارجی داشته باشه. منتها چون عرضه متکیه، یعنی به دل من متکیه، اگر دلی نباشه محبتی مثلا نیست، بالاخره عرضه ولی وجود خارجی داره. پس اینطور نیست که هر معنایی عبارت باشه از مفهوم، بلکه بعضی معانی موجود خارجی هست. معنا به اصطلاح فلاسفه چیزیست که به حس درک نمیشه. این بهش میگن معنا. مثل محبت، محبت رو با چشم نمیشه دید، با گوش نمیشه شنید، ولی میشه ادراکش کرد، بلوجدان میابیمش. این میشه معنا. و پس معنا ممکن است وجود خارجی داشته باشه. اگر این چنینه جا داره بحث کنیم که این معنایی که عبارت از مثلا انسانیت آیا در خارج موجود است یا در خارج موجود نیست. بگید مسما، اب نداره، بالاخره معنا روشنه چیه. مسما گاهی از اوقات اطلاق بر این جسم میشه، اون محسوسه، ولی معنا که من دارم عرض میکنم دیگه اطلاق بر جسم نمیشه، محسوس نیست. معنا که عرض میکنم اعم از مسماست. حالا ممکنه بعضی جاها خود معنا مسما باشه، ولی اختصاصی به مسما نمیدیم، چون مسما عرض میکنم گاهی از اوقات بر محسوسات هم اطلاق میشه. خب پس معنا میتواند موجود فی الخارج باشد. بنابراین جا داره که ما بپرسیم این معنا که در ما نهنفی مثلا انسانیت و معنای مشترکه در خارج موجود هست یا در خارج موجود نیست. وقتی این سوال مطرح میشه جواب بدیم که بله در خارج موجود هست. دلیلمونم اینه، آیا فقط در ذهن من این موجود انسان است؟ اول سوال کردیم آیا فقط اسم این موجود انسان است؟ فهمیدیم نه، تنها اسمش انسان نیست، بلکه واقعیتش هم انسانه. بعد حالا سوال دوم میکنیم، آیا این واقعیت انسانی فقط در ذهن منه که اگر من تصوری از این انسانیت نداشته باشم این موجود خارجی انسان نیست؟ آیا اینطوره که ذهن من انسانیت رو برای این درست میکنه، یا نه این در خارج انسانه؟ مسلمه که در خارج انسانه. پس این انسانیت در خارج موجوده، ولو در ذهن من هم تصور میشه، ولو در اسم هم انسانه، در اسم انسانه، در ذهن من هم انسانه، ولی در واقعیت خارجی هم انسانه. که من دیروز عرض کردم من وقتی دارم انسان رو بر این فرد حمل میکنم، درست حمل کار ذهنه، ولی به لحاظ خارج دارم حمل میکنم. یعنی چون در خارج این موجود انسان است، من الان در حملم بر او حمل میکنم انسان رو، ولی اگه در خارج انسان نبود من بر او انسان حمل نمیکردم. پس این انسانیت واقعا در خارجه. خب تا اینجا روشن شد. حالا توضیح میدم اینا رو. این همه یک کشی توضیح میدم. من اینا که تا حالا توضیح دادم جنبندی بکنم. پس فهمیدیم که ما در بین این افراد یه معنایی رو داریم و این معنا هم مشترکه و این معنا هم در خارج موجوده. حالا بحث بعدی ما اینه که چگونه این معنا در خارج موجوده؟ همین سوال شما ظاهرا. چگونه این معنا در خارج موجوده؟ ما که همه جا گفتیم کلی در خارج موجود نیست، و حرف رجل همدانی رو که معتقد کلی در خارج موجوده رد کردیم. پس الان چطوری داریم خودمون ادعا میکنیم که انسانیت مشترک که همون کلیست در خارج موجوده؟ اینو در جای خودش بحث کردن که وقتی شما این زیدو که یک انسان خاصه، یک فرد خاصی از انسانه، در خارج ملاحظه میکنید، تحلیلش میکنید به انسانون ابیض دارای چنین قد، دارای چنین وزن، دارای چنین اضافات که پدرش این است، مادرش این است، فرزندش این است و هاکس. یعنی یه موجودی او را میبینید که ذاتش انسانیته و این همه عوارض همراهشه. به تعبیر اصطلاحی یک موجود به شرط شیء، یک موجود به شرط شیء، یعنی انسان مشروط به این رنگ، به این قد، با این اضافات، مشروط به شرایط. حالا اگر شما این شرایط رو نادیده گرفتید، شرایط رو نمیشه از این فرد گرفت، ولی میشه نادیده گرفت. شرایط رو نادیده بگیرید، اون ماهیت لابشرط حاصل میشه. یعنی ماهیت لابشرط رو متوجه میشه. ماهیت به شرط شی همون ماهیت لابشرطی است که همراه شرایط شده. شما شرایطشو ندیده بگیرید، این ماهیت میشه ماهیت لابشرط. و ماهیت لابشرط در خارج موجوده. کلی در خارج موجوده، یعنی ماهیت لابشرط. منتها در خارج همراه با شرایط موجوده. و این منافات نداره با وجود خود لابشرط. لابشرط همراه شرایط موجوده، ولی بالاخره موجوده. شما میتونید شرایطش رو ندیده بگیرید. وقتی شرایط ندیده گرفته بشه، خود لابشرط تنها دیده میشه. ما الان داریم لابشرط تنها رو میبینیم، ولی لابشرط در خارج موجوده. حالا چطوری موجوده؟ بعضی گفتن در ذهن فرد موجوده، یعنی هر فردی مشتمل بر دو چیزه، یکی اون لابه شرط، یکی اون شرایط. پس در ضمن فرد موجود، یعنی این فرد دارای دو جزئه که این جز در ضمن اون مرکب، در ضمن مرکب واسطه، اون جز هم در ضمن مرکب واسطه. پس در ضمن این فرد کلی را میابید. بعضی گفتن نه، کلی به عین وجود فرد موجوده، نه در ضمن. یعنی این وجود کلی هم عین این فرده، که این دقیق تره، این حرف دوم دقیق تره. و ما به تعداد انسانها در خارج کلی داریم، به تعداد انسانها کلی داریم. یعنی هر انسانی اون انسانیت کلی رو همراه با شرایط داره. پس کلی به عین وجود این انسان موجوده، دوباره کلی به عین وجود اون انسان موجوده. منتها عرض می کنم همراه با شرایط. شرایط در خارج ما نمیتونیم بگیریم، اما میتونیم قطع نظر کنیم. وقتی به شرایط توجه نکردید، کلی تنها مورد توجه شما قرار میگیره، ولی در خارج کلی هست، کلی همراه با شرایط هست. مثل اینکه شما مثلا دیواری رو رنگ بزنی، درسته که این دیوار بدون رنگ الان دیده نمیشه، ولی خود دیوار تو خارج هست. شما از رنگش قطع نظر کنید، دیوار خالی تو خارج نیست. همونطور که الان شما اشاره کردید، انسان خالی تو خارج نیست، انسان همراه شرایط تو خارجه، ولی انسان تو خارج هست. مثل همین دیوار، دیواری که رنگ داره تو خارجه، رنگشون نمیگیرید ازش، قطع نظر میتونید ازش بکنید، ولی علایه حالن حکم میکنید که دیواره تو خارج هست. نه دیوار بی رنگ تو خارجه، ولی دیوار تو خارج هست. پس انسان هم تو خارج هست، منتها انسان رنگ شده، یعنی انسان دارای عوارض. پس نمیتونیم بگیم کلی در خارج نیست، کلی در خارج هست، منتها به این نحوی که عرض میکنه. بنابراین ثابت شد که ما معنایی داریم، این معنا موجوده، فل خارج هم موجوده. تمام اون چیزی که لازم بود بحث کنیم بحث میکنیم، حالا نتیجه میگیریم. من میخوام حالا من نمیدونم مراتون از اصل و فرع چیه، ولی ذاتی و عوارض همین باشه که اصل و فرع رو دارن. میتونیم چه نمیشون؟ نه، عقل ما، عقل ما ذاتیات رو تشکیل میده، تشخیص میده. ما ذاتی رو از عرضی جدا میکنیم، اون ذاتی رو مختصش رو با عامش جدا میکنیم، عرضی رو همینطور، همین کارا رو میکنیم. پس این بحثای منطقی چی توده؟ همه باطله. همین کارا رو ما میکنیم، منتها با حسمون نمیکنیم. قبوله که با حس نمیتونیم این کارا رو بکنیم، ولی این کارا رو انجام میدیم. ما یه شایی که میبینیم ذاتیاتش از عرضیات جدا میکنیم. حالا اشتباه میکنیم یه حرف دیگه است، ممکنه اشتباه کنند بگم این ذاتی فردا در بیاد عرضیه، ولی بالاخره ذاتیات جدا میکنیم. یه وقتم به حق میرسیم، یه وقتی بیراهی میشیم، ولی قدرت تشخیص ذاتیات رو تا حدی داریم. حالا درست تشخیص میدیم یا غلط تشخیص میدیم، در هر مدرکی همینطوره، احتمال داره اشتباه کنیم، احتمال داره راست درست گفته باشیم. پس قدرت جدا کردن ذاتیات و عرضیات و بعد هم در هر یک از اینها جدا کردن عام و مختص برای ما هست. وقتی قدرت رو داشته باشیم، میتونیم چیزی رو به قول شما اصل قرار بدیم، چیزی رو فرع قرار بدیم. ذاتیات رو اصل قرار میدیم، عرضیات رو فرع قرار میدیم. وقتی میگیم ذاتیات در همه هست، عرضیات مختلفه، این ذاتی که در همه هست همون معنی مشترکی که ما دنبالشیم. پس ما میتونیم در خارج بگیم که معنی مشترک داریم، معنی مشترک در خارج موجود. تا اینجا این مطلب روشن شد که نرم دیروز گفته بودم، البته به این صورت نگفتم، چند تا مطلب اضافه کردم تا شبهاتی که در ذهن آقایون هست برطرف بشه. بعد آخر سر که رسیدیم به این مطلب که این معنای مشترک در خارج موجوده، حالا سوال میکنیم محسوس هم هست یا نیست؟ این معنای مشترک که در خارج موجوده محسوس هست یا نیست؟ اگر بگید محسوس هست، رسیدگی میکنیم ببینیم حرفتون حرف درستیه یا نه. میگیم اگر محسوس باشه، باید واجد حکمی که برای همه محسوسات هست باشه. حکم همه محسوسات اینه که دارای وضع معین، مقدار معین، کیف معین و امثال ذالکن. ندارای کیفن، دارای کیف معینن. ندارای وضعن، دارای وضع معینن. محسوسات اینطورن دیگه. محسوسات یه وضع معین دارن، یک کیف معین دارن، نه اینکه یک کیفی دارن هر چی شد. بالاخره این یه رنگ خاصی داره، یا این یه شجاعت خاصی یا ترس خاصی داره، چه کیف نفسانی چه کیف جسمانی. بالاخره همه دارای کیف خاصن، یا قد مخصوص داره یا وضع مخصوص داره، از پدر خاصی، از مادر خاصی دنیا آمده، یا در یه جای خاصی ایستاده، مثلا پشت در یا جلوی در. بالاخره یه وضع مخصوصی داره. همه محسوسات اینطوره که دارای این عوارض مخصوص هستن. اگر این معنای مشترکی که ما یافتیمش و حکم کردیم به این که وجود دارد در خارج، اگر او هم معنای محسوس باشد، باید محکوم به این حکم باشه. یعنی او هم باید دارای این عوارض مخصوصه بشه، یا به تعبیر ایشون دارای احوال مخصوصه باشه، مثل بقیه محسوسات. باید دارای احوال مخصوصه باشه. خب اگر دارای احوال مخصوصه بود، بر موجودی که خلاف اون احوال داره نمیتونه هم بشه. مثلا این معنای مشترک انسانیته، فرض کنید دارای احوال خاصی هست، فرض کنید مثلا دارای رنگ سفیدیه که هیچ از حالاتش اینه، این دیگه نمیتونه بر انسانی که سیاه پوسته هم بشه. چرا؟ چون مقید به سفیدی شده. این دیگه نمیتونه هم بشه بر انسان سیاه پوست، در حالی که ما میبینیم انسان، یعنی همون معنی مشترکی که ما یافتیمش، بر همه انسان ها هم میشه. از اینجا میفهمیم که اون کیفیات خاص، کمیات خاص، اوضاع خاص و بالاخره احوال خاص همراهش نیست، ولذا اجازه داره بر هر صاحب حالی هم بشه، هر نوع حالی. از اینجا میفهمیم که همراه با عوارض نیست، و اگر همراه با عوارض نیست، پس محسوس نیست. پس محسوس نیست. آخرین مطلبم ثابت شد. ثابت شد که معنای مشترکی داریم که معناست، لفظ نیست، و در خارج و موجودم هست، در خارجم موجوده. و بعد روشن شد که محسوسم نیست. پس ما در خارج موجودی داریم که محسوس نیست و اول مجرور. حالا توجه کنید، مهم اینه که ابن سینا این موجود غیر محسوس رو از بین محسوسات بیرون آورد، یعنی به محسوسات توجه کرد و از محسوسات این معنای غیر محسوس رو به دست آورد و ثابت کرد که موجود غیر محسوس هم در جهان خارج داریم. لذا میگه هازا عجب، یعنی وجود غیر محسوس عجیب است، وجود غیر محسوس در بین محسوسات عجب است، که محسوسات مشتمل بر یه وجود غیر محسوس باشن. بالاخره خصم رد شد. حالا ما چه وجود غیر محسوس مستقل رو ثابت کنیم، چه وجود غیر محسوسی رو که در این محسوسات حاصل است ثابت کنیم، برای ما کافی است. بالاخره وجود غیر محسوس در جهان خارج ثابت شد. این جواب اولی است که ابن سینا به خصم میده. بعد در فصل‌های بعد غیر محسوس‌های دیگر رو میشمره، که خیلی چیزهای دیگر غیر محسوسه. یکی از چیزهایی که میشمره عقله. به خصم میگه که داری یا نداری. اگه نداری که راحتی، ما هم باید بحث نداریم. اگر داری میبینیش یا نمیبینیش، میشنوی، میبینی، حس میکنی، مسلم حس نمیکنی. تو باید هر غیر محسوسی منکر بشی. خب عقل خودت هم منکر بشه. هیچ وقت حاضر نیست عقلشو منکر بشی. ادعا میکنی که دارم، میگیم داری و محسوس نیست، پس غیر محسوس هم داری. اینه دیگه، از بین محسوسات بیرون نکشیدیم. یه غیر محسوسی مستقل یافتیمش، یافتیم و اتفاقا غیر محسوسی است که همه حاضرن به وجودش اعتراف کنن. هیچ کی حاضر نیست این کارش کنه، حتی اونی که مجنونه این کارش نمیکنه، تا چه برسه اینکه ادعای عقل میکنه. بله، دلیل بعدی خیلی محکمتر از این دلیله، یعنی دلیلی است که خصم ناچار بهش اعتراف کنه، هیچ جور اشکال هم نمیکنه. اون الان ان شاءالله تو فصول بعدی گفته میشه. این اولین جوابی است که عرض کردم که وجود غیر محسوس در جهان خارج ثابت کرد. صفحه 3 هستیم، سطر اول. و انت یتعطا لک، یعنی یتیسر لک، برات ممکن است که تأمل کنی خود محسوس را، یعنی همین افراد محسوس خارجی را تأمل کنی، فتعلم منه بطلان قول هاولائه، یعنی از این تأمل در محسوس بیابی بطلان قول این گروه رو، یعنی از توی محسوس غیر محسوس رو بیرون بیاری و با یافتن غیر محسوس حکم به بطلان قول این گروه بکنی. لأنک و من یستحق و ان یخاطب تعلمان، تو و کسی که استحقاق خطاب دارد، یعنی تو و هر عاقل دیگر، اگر این گروه هم استحقاق خطاب داشته باشن مخاطب من هستند و الا مخاطب من نیستن. این رو عرض کردم قبلا که ابن سینا اینطوری حرف میزنه، این خودش یه نوع توهینه یا بفرمایید تحریکه که طرف وادار بشه به فکر کردن تا خودش رو قابل خطاب بدونه. لأنک و من یستحق ان یخاطب تعلمانه که هذه المحسوسات، یعنی این افراد محسوسه‌ای که در جهان خارج می‌بینی، حالا افراد محسوسه اختصاصی به افراد انسان نداره، من افراد انسان رو به عنوان مثال انتخاب کردم، قد یقع علیها اسم الواحد، بر همه این محسوسات یک اسم واقع می‌شود، یقع یعنی یهمل، بر همه اینا یک اسم واحد هم میشه، به همه میگیم انسان. بله؟ اسمون واحدون، شما الواحد داری؟ نه اسمون واحدون، من اگه خوندم اشتباه خوندم. قد یه قلعه ها اسمون واحدون، بر همه اینها یک اسم واقع میشه که به همه میگیم انسان. خب این که یک اسم واقع میشه دو جور ممکنه اسم واقع بشه یا هم بشه، یکی اینکه نه این، یکی اینکه این افراد اسمشون انسانه، واقعیتشون انسان نیست، فقط اسم گذاشتیم براشون. اینها در یه معنا با هم مشترک نیستن، در اسمشون با هم مشترک. این یه فرضیه و یه احتماله. یه احتمال دیگه اینکه نه، اینها با هم در یه معنا مشترکن و به خاطر اینکه در یه معنا مشترکن در اسم مشترک شدن. این احتمال دومه. احتمال دوم رو ترجیح میدیم، احتمال اول قبول نداریم. لا علی سبیل الاشتراک صفر، اینطور نیست که اطلاق این اسم واحد بر تمام این افراد به صورت اشتراک خالی باشد، این اشتراک لفظی که پشتوانه اشتراک معنوی نداشته باشه، فقط اشتراک باشه، یعنی اشتراکی در اسم باشه، بلکه یه پشتوانه هم داره، اشتراکی در معنا داره، به همین جهت اشتراکی در اسم درست شده. اگر اون اشتراکی در معنا نمی بود، این اشتراکی در اسم هم درست نمی شد. بل به حسب معنا واحد، این اسم واحد به لحاظ وجود اون معنای واحده، چون معنای واحد بین این افراد حاصل است، این اسم واحد هم بر این افراد اطلاق می شود، مثل اسم انسان. فإنکما، تو و کسی که مستحق خطاب است، لا تشکان در این که وقوع و حمل این معنای واحد یا حمل این انسان بر زید و امر به معنا واحدن موجوده. این به معنا واحدن تا حالا توضیح داده بود، اما موجودنش الان داره ادعا میکنه. تو شک نداری که وقوع انسان بر زید و امر به خاطر معنای واحدی است که این معنای واحد موجود است، یعنی موجود است در خارج. دیگه بیان نمیکنه که چرا موجوده در خارج، چون روشنه این حملی که ما داریم انجام میدیم به اعتبار خارجه. درسته که هم کار ذهنه، ولی به اعتبار خارجه. من وقتی میگم این انسان، یعنی در خارج انسانه، نه انسان یعنی در ذهن من انسانه و من انسان یه طورش ساختم، بلکه اون واقعا انسانه، خارجن انسانه. فضال کل معنی الموجود، خب معنای موجود درست کرد، معنای مشترک و موجود، اون هم موجوده فی خارج. حالا بحث میکنیم آیا این معنا محسوسه یا غیر محسوسه. اگه بگی غیر محسوسه میگیم خب مدعای ما ثابت شد و گفته تو رد شد. اگر بگی محسوسه میگیم محسوس باید حکم محسوسات رو داشته باشه، یعنی همراه با احوال خاصه باشه، اگر همراه با احوال خاصه باشه محذور لازم میاد. محذورش اینه که دیگه نمیتونه بر کسانی که این احوال خاصه ندارن یا خلاف این احوال خاصه دارن حمل بشه، در حالی که ما بر همه حملش میکنیم. پس میفهمیم احوال مخصوص همراهش نیست، اگر احوال مخصوص همراهش نیست پس محسوس نیست. پس دو تا شک مطرح میکنه، یکی اینکه این معنای مشترک موجود، معنای مشترک موجود محسوس باشه، دومی که محسوس نباشه. محسوس نباشه رو مطابق مطلوب خودش قرار میده و میپذیره، محسوس باشه رو رد میکنه به خاطر محسوسی که لازم داره. فضال کلمه علی الموجود، این معنی که موجود است، لا یخلو، دو تا احتمال در موردش است. اما ان یکون به حیث و یناله الحس، به طوری است که حس بهش میرسه یعنی محسوسه، او لا یکون، یا طوری نیست که حس بهش برسه یعنی غیر محسوسه. فاین کان بعیدن من ان یناله الحس، اگر دور است از دسترس حس، عبارت توجه کنید چطوری معنا میکنم، اگر دور است از دسترس حس یعنی حس بهش دسترسی نداره و در نتیجه موجودی است غیر محسوس، اگر اینطور باشد، فقط اخرجت تفتیشو من المحسوسات ما لیس به محسوسن، از تفتیش فاعل اخرج است، ما لیس به محسوسن مفعولشه. پس جستجوی ما از بین محسوسات اخراج کرد ما لیس به محسوسن را، بیرون آورد موجودی را که محسوس نیست و ما به مطلوبمون رسیدیم. و هذا عجب، کتاب ما داره و به هذا عجب، ظاهرا درست نیست، شما کتاب نیستید و هذا عجب اون درسته، و هذا عجب درسته. هذا عجب من چند بار توضیح دادم یعنی چی، یعنی وجود موجود غیر محسوس عجیب است، وجود موجود غیر محسوس در محسوسات عجب است. اصل وجود غیر محسوس عجیبه، چرا؟ چون چیزی که انسان نمیبینه براش تعجب آوره. اون وقت اگر این غیر محسوس تا درون محسوسات باشه اون دیگه عجبه. این شق اول بود که این موجودی که ما یافتیم موجود غیر محسوس باشه، و این شق اول هم مطلوب ما بود و نتیجه بود که ما دنبالش بودیم. اما شق دوم، و این کان محسوسن، اگر این موجودی که ما یافتیم محسوس باشد، فلهو لا محاله، اگر محسوس باشه، با فای تفریح میگه حکم همه محسوسات داره، هر چیزی که برای همه محسوسات هست برای این هم هست. فلهو لا محاله وضع و عین و مقدار معین و کیف معین، این معین قید حسیست، وضع و عین و مقدار معین و کیف معین، منتها چون کیف مهمه جداش کرده، الله با همه رو میتونست یک پشت سر هم ردیف کنه و معین پشت سر همه بیاره. محسوس اینطور نیست که فقط وضع داشته باشه، فقط مقدار داشته باشه، مقدار مبهم، مقدار وضع مبهم، بلکه مقدار و وضع معین داره. این که قید معین میکنه برای اینه که بعدن بگه اگر حالت این کلی حالت معین دارد، بر جزئیاتی که این حالت معین رو ندارن یا خلاف این حالت معین رو دارن نمیتونه حل بشه. اگر قید معین رو نمی آورد، معناش این بود که خب بالاخره این مشترک احوالی داره، خب اگه احوالی داره میتونه حل بشه بر هر چیزی که احوال داره، ولی وقتی میگه احوال معین داره، معناش اینه که نمیتونه حل بشه بر اون چیزی که این احوال معین رو نداره یا خلاف این احوال معین داره. قید معین رو که میاره رو عنایت میاره. و این کان محسوسن فلهو لا محاله اعراض معین که لا یتعطا ان یحس بل ولا ان یتخیل الا کذالک، دارای عوارض و احوالی است که لا یتعطا، یعنی لا یمکن، لا یتیسر، ممکن نیست ان یحس اون اون موجود، بل ولا ان یتخیل اون موجود الا کذالک، یعنی الا همراه این احوال. اگر این موجود محسوس است، یا باید با حس ظاهر درک بشه یا باید با حس باطن که خیال است درک بشه، یعنی یا باید یحس باشه یا باید یتخیل باشه. اگر محسوسه بالاخره با یکی از این دو تا باید حس بشه. حس ظاهر ضعیفتر از حس باطنه، یعنی ضعیفتر از خیاله. خیال میتواند به چیزهایی تعلق بگیره که حتی حس ظاهرم تعلق نمیگیره، پس خیال بردش و فعالیت شدیدتر از حسه، لذا با بل ترقی میگه. اگر چیزی رو همراه عوارض داشتیم نمیتوانیم حسش کنیم بدون عوارض، بلکه بالاتر، حتی نمیتوانیم خیالش کنیم بدون عوارض. در تخیلمون هم بدون عوارض نمیاد. بله در تعقلمون ممکن از عوارض خالیش کنیم. چیزی که همراه عارض است هم در حس ما با عارض دیده میشه، هم در خیال ما. فقط در عقل ما از عوارض برهنه میشه. فإن كل محسوس إلا كذلك، یعنی إلا همراه با عوارض. فإن كل محسوس و كل متخيل فإنه يتخصص لا محاله بشيء من هذه الأحوال. هر محسوس و متخیلی بالاخره با یکی از این احوال همراهه و تخصص داره با این احوال. یعنی اگر این احوال رو ازش بگیری، حالت اختصاصش از بین میره، دیگه شخصیت نداره، کلیت میشه. اگر بخواهی جزئیش کنی، به وسیله این احوال جزئیش میکنی. البته مشا معتقد بودن که احوال مشخصند. صدرا معتقد بود که وجود مشخصه، احوال امارات تشخصند. فارابی هم در بین مشا همینو میگفت. میگفتش که تشخص این افراد به وجودشونه، منتها این احوال علامت اینن که این شی متشخص شده با وجود. مشا میگفتن تشخص به خود همین عوارضه. ظاهر کلامشون این بود. حالا شاید سر به سرشون میذاشتیم، اعتراف میکردن به این که تشخص به وجوده و قبول میکردن که این عوارض امارات تشخصن، ولی ظاهر عبارتشون بود که عوارض خودشون مشخصاتن. اینجا هم همینو میگه. میگه اگر محسوس است، اگر متخیل است، یعنی اگر جزئی است، اگر موجودی محسوس و متخیل یعنی جزئی است، حتما باید احوال مخصوصه داشته باشد تا بتواند جزئی باشد. احوال مخصوصه باید داشته باشه. و همراه احوال باشه، نمیشه از احوال جداش کرد. خب این یه مقدمه بود. توجه شدین چی شد؟ یه مقدمه. ان کان محسوسن، اگر این موجودی که شما الان بهش پی بردید محسوس باشد، حکمش این است که باید همراه عوارض باشید. این یه مقدمه. مقدمه دوم، و اذا کان کذالک، اگر همراه احوال خاص بود نمیتواند حمل شود بر چیزی که این احوال خاص رو ندارد یا مخالف این احوال رو دارد. و اذا کان کذالک لم یکن ملائما، یعنی این موجود محسوسی که شما فرض کردید محسوسه، این موجود مشترکی که شما فرض کردید محسوسه، ملائم نخواهد بود با فردی که لیس به تلک الحال، یعنی فردی که این حالت رو نداره. و در نتیجه فلم یکن مقولا علی کثیرین مختلفین فی تلک الحال، اینطور نیست که بتواند حمل شود بر افراد کثیری که در این حال با هم اختلاف دارند. این فی تلک الحال متعلق به مختلفینه. مختلفین فی تلک الحال هستن، یعنی هر کدومشون یه حال خاصی دارن. افراد هر کدوم حالت خاصی دارن، این موجود مشترک بر تمام این افرادی که حالت خاص دارند قابل حمله، در حالی که اگر خودش حالت خاصی می‌داشت نمی‌توانست بر تمام اون افراد حمل بشه. اینم مقدمه دوم. نتیجه این می‌شود که اگر این محسوس، اگر این مشترک محسوس باشد، نباید بتواند بر افراد حمل شود. بعد می‌گیم لکن نتالی باطل. این نتیجه که عرض کردم، این نتیجه مقدم یک قیاس استثنایی قرار میگیره. میگیم اگر این محسوس، اگر این مشترک محسوس باشد، نباید بتواند بر افراد هم شود. و میگیم لکن نتالی باطل، چون بر افراد هم میشه. نتیجه میگیریم پس محسوس نیست. این مقدم رو باطل میکنیم، میگیم پس محسوس نیست. فاذن الانسان غیر محسوسن، این نتیجه است، یعنی همون فالمقدم باطلونه، یعنی همون نتیجه است که میخواستیم عرض کنیم، همون که الان بیانش کردیم. فاذن الانسان من حیث و کذا غیر محسوسه، انسان به حیث کلیتش غیر محسوسه. یعنی انسان کلی که شما از درون این انسانهای جزئی استخراجش کردید امریز غیر محسوس به حوال مطلوب. فاذن الانسان من حیث و حوال واحد الحقیقه، بل من حیث حقیقته الاصلیه التي لا تختلف فی الکثره غیر محسوس بل معقول صرف. اون انسان اسم انسان مبتداست، فاذا الانسان الانسان مبتداست، غیر محسوس خبرش. این وسط جمله معترضه است. این جمله معترضه توجه کنید معناش چیست. انسان رو یک وقت ملاحظه میکنید به عنوان این که یک حقیقتی است همراه با عوارض، این میشه فرد، این دیگه مشترک نیست. اما یک بار ملاحظهش میکنید من حیث الحقیقه، دیگه همراه شرایط نمیگیریدش، این میشه همون قدر مشترکی که ما الان در بارش داریم بحث میکنیم. لذا قید من حیث و واحد الحقیقه میاره. این حقیقت انسان واحد است، یعنی در تمام افراد همین حقیقت واحد رو شما میابید. انسان به این حیث که حقیقت واحدیست غیر محسوسه، بله به این حیث که حقیقتیست همراه این احوال در این فرد و همراه احوال دیگر در فرد دیگر، از این حیث غیر محسوس نیست بلکه محسوسه. ولی به حیث این که واحد الحقیقت، یعنی یک حقیقت واحد است، به اون حیث حقیقتش که یک امر مشترک است غیر محسوسه. و این امر غیر مشترک رو بیان کردیم که در خارج موجوده، پس یه موجود خارجی غیر محسوس ما داریم. دقت کردید؟ فیضاً الانسان من حیث و واحد الحقیقه، از این جهت که یک حقیقت واحد است، از این جهت غیر محسوسه. ولو از جهت این که این حقیقت همراه احوال خاص است محسوس است، ولی من حیث و واحد الحقیقه با قطع نظر از اون احوال خاص فقط اون حقیقت واحده رو ملاحظه کنید محسوس نیست. این عبارت ابن سینا مهمه، من حیث و واحد الحقیقه یعنی مشروط به وحدته یا این که نه منظورت از واحد اینه که بلا شرطه. دو جور میشه گفت این موجود واحده. واحده یعنی خودش تنهاست، خودش تنهاست یعنی لاشرط. واحده یعنی مغیر به وحدته، این دیگه لاشرط نیست، این شرط شیه. عبارت ابن سینا میگه این شی واحد الحقیقه است. واحد الحقیقه یعنی یک حقیقت تنهاست که عوارض همراهش نیست، یا نه حقیقتیست مغیر به وحدت. مسلم مراد مصنف اون اولیه، یعنی حقیقتیست که واحد است، یعنی تنهاست، تکه، همراهان نداره، لا به شرطه. منظورش این نیست مقید به وحدته، ولی عبارتش مهمه. چون عبارت مهم بوده با بل اضرابی اصلاحش کرده، بل من حیث حقیقت الاصلی، که دیگه قید وحدت رو نیورده. این اضراب به خاطر همینه که اون توهمی که تو این عبارت پیدا می شده دفع کنه. اینو خواجه میگه بعدا، از اینجا مطلب روشن باشه که بعدا مطلب خواجه هم روشن میشه. خواجه میگه این بل اضراب آورده برای این جهت که اون عبارت اولش مهمه، یعنی هم با لاب شرط سازگاره هم با مشروط به وحدت سازگاره، و ایشون مشروط به وحدت اراده نکرده، لاب شرط رو اراده کرده. لذا عبارت عوض میکنه که فقط لاب شرط رو افاده کنه و اون احتمال مقید به شرط وحدت رو دفع کنه. بل منحیث، ببینید دیگه تعبیر به وحدت نمیکنه، بل منحیث حقیقت رو الاصلیه، به لحاظ اون حقیقت اصلیش، انسان به لحاظ حقیقت اصلی، اون حقیقتی که لا تختلف فیه الکثره، افراد مختلف در او اختلاف ندارن. کثرت این افراد، اون کثرت افرادی درش اختلاف ندارن، کثرت افرادی در عوارضشون اختلاف دارن، در این حقیقت با هم هیچ اختلافی ندارن، همشون همین حقیقت مشترک رو واجدن. بلکه انسان من حیث حقیقت اصلی خودش، حقیقتی که اصلی است یعنی ذاتی است و اصل انسانیت هم به همون حقیقته، و این حقیقتی که لا تختلف فی الکثره، یعنی افراد درش اختلاف ندارن، اختلاف در احوال دارن در این حقیقت ندارن، انسان به حیث این حقیقتش غیر محسوسه. به حیث اون حقیقت همراه با احوال محسوسه، اما به حیث این حقیقت تنها محسوس نیست، بلکه معقوله صرف است. معقوله صرف است یعنی فقط معقوله. معقول صرف یعنی معقولی است که از دسترس حس بیرونه، صرف رو عمدن میاره، چون ممکنه بگه معقول و محسوسه، طرف بگه، یعنی خصم بگه که خب بالاخره محسوسه دیگه و چون محسوسه موجوده، ایشون میگه نه، معقول صرفه، هیچ جور در اختیار حس قرار نمیگیره و چون در اختیار حس قرار نمیگیره اگه حکم به وجودش کردیم به ضرر خصم تمام میشه و حرف خصم باطل میشه. اگر هم محسوس بود هم معقول بود، به حیثی محسوس بود به حیثی معقول بود، خصم رد نمیشد، چون خصم میگفت خب محسوس و این که موجوده به خاطر اینکه محسوس موجوده. اما اگر معقول صرف باشه دیگه هیچ جور محسوس نباشه، خصم با اثبات وجود چنین حقیقتی رد میشه، یعنی ثابت میشه که ما معقول داریم که اصلا محسوس نیست. و چه ذالک الحال فی کل کلیه، مصنف مطلب رو با تطبیق بر مثال انسان توضیح داد، لذا ناچار فسترش بگه و چه ذالک الحال فی کل کلیه. اگر بحثو به طور مطلق انجام میداد تطبیقش نمیکرد بر انسان، دیگه نمیگفت کذال کلحال فی کل کلیه، اما چون تطبیق کرد بر یکی از کلیات که عبارت از انسانه، لذا حکم را تعمیم میده، میگه این حکم که ما در انسان گفتیم در بقیه کلیات هم میتونی اجرا کنی، و کذال کلحال فی کل کلیه، یعنی هر کلی طبیعی رو که تو ملاحظه کنی به لحاظ اون حقیقت اصلیه که دارد میتوانی بگویی موجود است و چنین موجودی واضح است که غیر محسوسه. پس ثابت شد که نه تنها انسان کلی موجود است و غیر محسوس، بلکه تمام کلیات طبیعی موجودند و غیر محسوس. اقولا یرید و تنبیه علی فساد قول من زعم، اینا دیگه روشنه. مصنف ابن سینا در این تنبیه میخواهد شما را آگاه کند بر فساد قول کسی که گمان کرده که الموجود هو المحسوس، که اینا رو من توضیح دادم در عبارتهای خود ابن سینا که موجود منحصر به محسوسه، میخواد این را بیان کنه که این قول فاسده. و ما فی حکمهی، ما فی حکمهی یعنی ما فی حکم المحسوس، عرض کردم محسوس یعنی اونی که با حس ظاهر درک میشه، متخیل و موهوم می شود ما به حکم المحسوس، یعنی ملحق به محسوس. معقول دیگه محسوس نیست، ولی متخیل و موهوم هر دو ملحق به محسوسن، لذا ما به حکم المحسوس به حساب میاد. بعضی ها گمان کردن که موجود هو المحسوس و ما فی حکم المحسوس، یعنی گفتن موجود یا محسوس است یا متخیل است یا موهوم، ما موجودی که عقلی باشد نداریم. ابن سینا میخواد این رو رد کنه، این وهم رو رد کنه. و هم المشبهه، این کسانی که به این قول معتقد شدن مشبهه و من یجرا مجراهم هست، من یجری مجراهمه. مشبهه رو من عرض کردم، کسانی هستن که خدا را به خلق تشبیه میکنن و همونطور که خلق رو موجودی محسوس میبینند، معتقدن که خدا هم موجودیست محسوس و تجرد الهی رو قبول ندارن، میگن موجود مجرد اصلا نداریم، در مین ممکنات نداریم، در واجب هم نداریم. آخه فلاسفه میگن واجب مجرده، در بین ممکنات هم مجرد داریم. متکلمین میگن واجب مجرده، در بین ممکنات مجرد نداریم. اینها میگن که نه تنها در بین ممکنات مجرد نداریم، خود واجب هم مجرد نیست. اینا مشبه هستن، یعنی میگن چون خلق همش مادیه پس خدا هم مادیه، تشبیه میکنن خدا رو به خلق. اینا از گروه فلاسفه نیستن، از گروه متکلمین هستن، چون متکلمین همه خلق رو مادی میدونن. اینا تشبیه میکنن خدا رو به خلق، یعنی خدا میشه مادی. فلاسفه اگر خدا رو به خلق تشبیه کنند لازم موظف نیستن خدا رو مادی بدونن، چون خلق مجرد هم قائلن. وقت اگر خدا رو به خلق تشبیه کنن میتونن بگن خدا مادیه که تشبیه بشه به خلقهای مادی، میتونن بگن خدا مجرده که تشبیه بشه به خلقهای مجرد. ولی متکلمین اگر خدا رو به خلق تشبیه کنن فقط میگن خلق خدا مادیه، چون همه خلق رو مادی میدونن، بنابراین خدا رو اگه تشبیه کنن به خلق خدا میشه مادی. این گروهی که الان میخوام قولشون رو از متکلمینن، اینتا از متکلمین منحرف. وقت اینها معتقدن تشبیه میکنن خدا رو به خلق، یعنی خدا رو مادی میکنن. و هم المشبهه و من یجری مجراهم، من یجری مجراهم یعنی هر کس که قائل به قول اینها باشه، مشبه یه گروه خاصی هن. از متکلمین مسلمان هن. ممکنه شما از بین غیر مسلمین هم این حکم و این حرف رو پیدا کنید. اونها هم من یجی مجرال مشبهه هستن، ولو در گروه مشبهه قرار داده نمیشن، چون مشبهه گروه از مسلمین هن. ولو در بین مشبهه قرار داده نمیشن، ولی جاری مجرال مشبهه هن. یعنی حرفشون همون حرف مشبهه هن. که مثلا یهود هم اینطور گفته میشه، یهود هم گروهشون معتقده به همین حرف هستن. اونا جز مشبه حساب نمی کنی، ولی جاری مجرای مشبه قرار می کنی که میگه ید الله مغلوله و امثال ذلک. اینا گروه هستن که یا مسیحی ها خب خدا رو میگن تنزل کرد از جسم، و مسیح رو میگن خدا و معتقدن که خدا جسمه. یا حنابله در بین خود مسلمی کرد بطن حنابله هم مشبه هن. یا وهابی ها این همه خدا رو جسم میدونن. و من یجی مجراهم من یزعن لقوته الوهمیت الحاکمه علی ما لیس من شأنه ان یکون محسوسا حکمها علی المحسوسات. من یزعن دو معنا داره، یکی اعتقاد پیدا می کند، یکی اطاعت می کند. چه البته معنای دوم حاصل معنای اوله. آدم اگر به یه چیزی اعتقاد پیدا کنه، نسبت به اون چیز خاضع میشه، منقاد میشه و خاضع میشه، میپذیره اون چیز رو. پس یزعن دو معنا نداره، یه معنا داره که اون معنا نتیجه ای دارن. حالا من نتیجهش مراده. یزعن یعنی ینقادو، مطیع می شود لقوت الوهمیه. این انسان هایی که مطیع قوه وهمیه شون هستن، قوه عقلشون رو به کار نمی گیرن، از قوه وهمشون اطاعت می کنن. قوه وهمم چون برای درک محسوسات ساخته شده، فقط محسوسات رو درک می کنه، دیگه نمی تونه مازاده بر محسوسات درک بکنه. چون نمی تونه مازاده بر محسوسات درک بکنه، اینها هم حکم میکنن به این که ما فقط وجود محسوس داریم. اینا مطیع وهمشونن، وهمشون هم حکم میکنه که فقط محسوسات موجوده. اینا که مطیع وهمن حکم میکنن که محسوسات موجوده. من یزعن لقوت الوهمیه، کسانی که منقاد و مطیع قوه وهمیه شون هستن. حالا قوه وهمیه چی کار میکنه؟ الحاکم علی ما لیس من شأنه ان یکون محسوسا، الحاکم حکمها علی المحسوسات. قوه وهمیه بر چیزی که شأنش این است که محسوس نباشد حکم میکند، همون حکمی را که این قوه وهمیه بر محسوسات دارد، همون حکمی را که بر محسوسات دارد بر ما لیس من شأنه ان یکون محسوسا نیز وارد میکند. میگه محسوسات باید دیده بشن، اون ما لیس من شأنه ان یکون محسوسا اونم باید دیده بشه. محسوسات همراه عوارضن، اونم همراه عوارض و هاکذا. هر حکمی که درباره محسوسات میکنه، همون حکم درباره مالش نشانی ان یکون محسوسا میکنه. وقت اینا این گروه منقاد این چنین قوه‌ای هستن. خب واضحه وقتی منقاد و مطیع چنین قوه‌ای شدن، واضحه که مثل این قوه که میگوید غیر از محسوس چیزی موجود نیست، اینا هم بگن غیر از محسوس چیزی موجود نیست. حکمها رو توجه کردید، مفعول مطلق گرفتم برای الحاکمه. این قوه وهمیه حکم میکند بر غیر محسوسات به نحو حکمی که بر محسوسات میکرد. ضمیر حکم هم به خود قوه وهمیه برمیگرده. به نحو حکمی که این با قوه بر محسوسات میکند، به همون نحو حکم بر غیر محسوسات میکند. یعنی غیر محسوسات رو ملحق میکنه به محسوسات و انتظار داره که غیر محسوس هم محسوس بشه. لذا فتوا میده به این که غیر محسوس موجودی در خارج نداره. ابن سینا میخواد اینها رو رد کنه. وقت این کلیه یه بحث کلی بود که خواجه در توضیح عبارات ابن سینا آورد و غرض ابن سینا رو در این فصل بیان کرد. حالا از این بعد جمله جمله عبارات ابن سینا رو میاره و توضیح میده که انشاءالله در جلسه آینده از خواهد شد.